الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته وأمجد رسله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه الكريم وفرقانه العظيم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ برای اینکه خداوند تبارک و تعالی الطاف خفیش رو شامل حالمون بکنه، عباداتی رو که تا الان انجام دادیم به لطف و کرمش به احسن وجه از هممون بپذیره و توفیق انجام عبادت در باقی مانده از ماه مبارک رمضان و در باقی مانده عمرمون را آنگونه که مورد رضایت خودش هست به ما عنایت بکند. صلوات عنایت اللهم صل على محمد و آل محمد. برای تأکید در ظهور مولامون، آقامون، ولی نعمتمون، امام زمانمون، طول عمر با عزت و برکت همه خدمتگزاران اسلام، مراجع عالی قدر تقلید، رهبری معظم انقلاب، سلامتی خودتون، خانوادتون، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت فرمایید. اللهم صل على محمد آل محمد و عجل فرجه. شادی ارواح طیبه همه انبیاء، ائمه، علما، صلحا، شهدا، مراجع گذشته، روح ملکوتی امام و امت، اموات خودتون رو هم شریک کنید. صلوات سوم رو بلندتر بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدای رو شاکریم که توفیق داد بعد از پشت سر گذاشتن شب 19 و یکی از شبهایی که احتمال شب قدر بودن در اون هست، باز هم در محفلی به یاد مولا علی علیه السلام در مسجدی به نام مسجد امام حسین علیه السلام دور هم جمع بشیم. این ایام القاعده متعلق به مولا الکونین امیر مؤمنین علیه السلام هست و تصمیم بر این بود که در حد توان و به قدر مزجات در هر جلسه ای به یکی از فضائل مولامون اشاره بکنیم. آیه شریفه کوتاهی رو که خدمت عزیزانم تلاوت کردم، خداوند تبارک و تعالی می فرمایند: آیا کسانی که اهل دانش و بینش هستند، از علم برخوردارند، با افرادی که در جهالت به سر میبرند و از نعمت علم برخوردار نیستند برابرند؟ مسلماً این استفهام استفهام انکاری است و پاسخش پیش هر عاقلی روشن است. پیش هر اهل بصیرتی، اعم از این که تابع دینی از ادیان آسمانی و الهی باشد یا نه، علم با جهل قابل مقایسه و سنجش نیست. همه می دانند که علم به عنوان یک ارزش و جهل به عنوان یک ضد ارزش. علاوه بر مکاتب الهی، مخصوصا دین مبین اسلام که اصلا به عنوان بزرگترین امتیاز افراد بر همدیگر برخورداری از نعمت علم رو قرار میده و بنابر مشهور اولین آیاتی که بر قلب نازنین پیامبر مکرم اسلام در شب مبعث نازل میشود، در این زمینه است که آیات اولیه سوره علق با اقرا شروع میشه: اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. در آیات شریفه قرآن در موارد عدیده ای میبینیم که علم رو به نور و روشنی و جهالت رو به تاریکی و ظلمت تشبیه میکند، عالم رو به انسان بینا که مسیر حرکت خودش رو بررسی میکنه و در سالمترین راه حرکت میکند تنظیر میکند، و جاهل رو به انسان کوری که اطلاع و آشنایی نسبت به مسیری که در اون قدم گذاشته است ندارد تشبیه میکند. خب وقتی یکی از ملاک ها و معیارهای برتری افراد انسانی بر همدیگر برخورداری از فضیلت علم شد، مراتب افراد انسانی در بین علما و دانشمندان هم روشن است که با توجه به برخورداری از اونها از این ویژگی خواهد بود. هرچه مراتب علم یک عالم و دانشمند نسبت به دیگران بالاتر، ارج و قرب او پیش خدا و در بین جامعه از دیگران برتر و بالاتر. خب ما وقتی این نکته رو توجه میکنیم و زندگانی مولا علی علیه السلام رو تبرقی بکنیم و اون چه که هم پیامبر مکرم اسلام هم دیگران در رابطه با مولا الموحدین بیان کرده اند و اون چه که در زندگانی مولا علی علیه السلام به منصه بروز و ظهور رسیده است بررسی بکنیم، به خوبی روشن خواهد شد که در عالم خلقت بعد از پیامبر ختمی مرتبت حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم کسی به پای مولا الموحدین نمی رسد، چرا که هم بیاناتی از پیامبر اسلام در این زمینه وارد شده، اونجایی که می‌فرماید انا مدینة العلم و علی جنبابها، خود پیامبر می‌فرماید من شهر علمم و علی علیه السلام در این شهر علم است. در اونجا که در ادامه می‌فرماید فمن اراد مدینة والحکمة فلیأتها من بابها، اون علم و معنویتی که پیامبر مکرم اسلام شهر آن است، در و دروازه ورود به این مدینه و شهر از طرف خود پیامبر مکرم اسلام بیان شده که اگر کسی میخواد وارد این مدینه و شهر بشه باید از دروازه و در علی علیه السلام وارد بشه، باید دست به دامان مولا الموحدین بشه، در مسیری که او قدم برمی دارد حرکت بکند تا بتواند به اون چه که پیامبر از طرف خدا تلقی کرده و برای ما آورده به اونها برسه. و الا بسیار هر کسانی که ادعای علم و دانش دارند، اصطلاحاتی رو آموختند و ذهن خودشون رو انباری از اصطلاحات و واژه‌های مختلف در علوم گوناگون اعم از علوم غریبه و غیر غریبه قرار داده اند، اما هر علمی ارزش نیست، هر دانستنی کمال نیست. علم و دانشی کمال است که پلکان ترقی بشر برای رسیدن به کمالات معنوی و برای اوج گرفتن در مسیر زندگی دنیوی و اخروی او باشد. نکند یاد گرفتن چند اصطلاح توان یادگیری بعضی از مطالب به ظاهر علمی ما رو از علم واقعی و از معنویات و از چنگ زدن به دامن اهل بیت و علی علیه السلام و زانو زدن در مکتب پیامبر و خاندان عصمت و طهارت علیهم صلوات الله باز بداره. وقتی این تعبیر رو از پیامبر میبینیم یا در جای دیگر میفرماید اقضاکم علی، خب این هنگام که افراد مختلفی در کنار پیامبرند ادعای تبعیت از پیغمبر و صحابه پیغمبر بودن رو دارند، اما پیامبر میفرماید در بین شما اقضا یعنی کسی که توان بالای قضاوت داره و میتواند در خصومات رفع خصومت بکنه و حکم واقعی رو به شما بیان بکنه و طریق حق رو بنمایاند علی علیه السلام است. خب مسلماً کسی میتواند قضاوت بکند و حکم به حق و عدل براند که از اطلاعات وسیع برخوردار باشه، و الا اگر علم نداشته باشه، اگر از دانش و بینش و بصیرت برخوردار نباشه، در مواجهه با مسیرهای مختلف خودش راه رو گم میکنه. کسی باید باشه که بیاد و راه رو به اون نشون بده، چه برسه به این که او به عنوان راه نما و مرشد و هدایتگر و قضاوت کننده و حکم کننده به افراد باشه. پس این هم تأکید دیگری از نفس نبوی در رابطه با پسر عمو، داماد و شاگرد خودش مولا علی علیه السلام، که او رو اقزل افراد و قاضی ترین و نافذ الحکم ترین افراد در بین صحابه خودش معرفی می کند. و همینطور در موارد عدیده می بینیم خود اصحاب وقتی به مشکلی برخورد می کنند، وقتی گرفتاری براشون پیش میاد، وقتی از عهده حل مسئله ای بر نمیاند، خواه ناخواه گاهی هم بالاجبار به در خانه علی علیه السلام میان، مشکل رو مطرح میکنند و پاسخ سوال رو دریافت میکنند. کم نیست مسائل و معضلاتی که مولا علی علیه السلام هم در زمان پیامبر، هم بعد از ارتحال پیامبر، چه در 25 سال خانه نشینی خودش و چه بعد از آن رفع و رجوعها رو به خوبی پاسخ داده و مشکلات رو به زیبایی حل داده. تا اونجایی که میرسد خلیفه دوم آنگونه که در کتابهای معتبر ثبت شده به خاطر این ندانم کاریهایی که انجام میداده و اشتباهاتی که در فتواها و احکامش پیش میومده، بیش از 100 بار این جمله رو گفته که لولا علی لهلک عمر. و همینطور دیگران خودشون هم شیعه و هم برادران اهل سنت اقرار دارن بر این که از نظر علم و توان تشخیص حق از باطل و بینش و بصیرت هیچ کدام از اصحاب در حد و در اندازه و قواره علی علیه السلام نبودند. شاهد دیگر، شما ارباب و صاحبان علوم مختلف رو وقتی بهشون مراجعه کنید، از علوم طبیعی و انسانی تا علوم ادبی و اخلاقی، همه به همه الفبای علوم خودشون رو از علی علیه السلام گرفتن. در مباحث کلامی شخصیتی مثل ابوالحسن اشعری وقتی سلسله مربیان، مدرسان و اساتید او رو بررسی میکنیم، نهایتا میبینیم به محمد حنفیه که فرزند امام علی علیه السلام و شاگرد مولا الموحدین است میرسه. در علم تفسیر مفسر بزرگ ابن عباسی که همه از او مطالب تفسیری رو در تنزیلات مختلف آیات قرآن نقل میکنند، هم مفسرین شیعی هم مفسرین اهل سنت، شاگرد علی علیه السلام است. در مسائل دیگر، در مباحث مختلف، هر کس وقتی مطلبی رو میرسونه به مولا الموحدین و از علی علیه السلام نقل میکند، بقیه سکوت میکنند، به خودشون اجازه کنکاش بیشتر و استفهام و سوال و اشکال نمیدن. در مسائل ادبی ابوالاسود دعالی که الفبای ادبیات رو، اینکه کلمات عرب بر سه قسم است، اسم است و فعل است و حرف. اسم معرب است، حرف مبنی است، و این مقدمات ادبیات که ریشه بقیه قواعد ادبی است، اینها رو از مولا علی علیه السلام گرفته و اصلا مأموریت پیدا کرده از طرف علی علیه السلام برای اینکه مردم در قرائت قرآن به اشتباه نیفتن، این ضوابط رو، این قواعد و قوانین ادبی رو به صورت منسجم جمع بکنه و به صورت یک سلسله قواعد ادبی در اختیار ادبا قرار بده. و از همه بالاتر ادعاهایی که در طول سالیان سال مولا علی علیه السلام در بین مردم زندگی کرده و ادعاهایی کرده و خلافش ثابت نشده، اینکه گاهی می‌فرماید هر چه می‌خواهید از من بپرسید، چرا که من به راه‌های آسمان آشناترم تا راه‌های زمین. اینکه همین ایام بارها و بارها این جمله رو از علی علیه السلام مردم میشنوند که سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من قبل از اینکه من از میان شما بروم و قبل از اینکه من رو از دست بدید. و هر کس در هر وادی سوالی داشت، پرسش خودش رو انجام داد و پاسخ علی علیه السلام رو در همون زمینه دریافت کرد. هرچند بعضی شجندیشان و کوته فکران در همون جلسات سوالات مطرح کردن که نه به درد دینشون میخورد و نه به درد دنیاشون و چیزی جز نشانه بلاحتشون نبود، اما همونها رو هم علی علیه السلام جواب داد. پس اینکه این ادعاها رو امام علی علیه السلام می‌فرماید و می‌فرماید که این ادعای صرف نیست و بعد از من منتظر نباشید کسی چنین ادعایی بکند، چرا که اگر کسی چنین ادعایی بکند قطعا مفتضح خواهد شد. و در تاریخ داریم نمونه‌های مختلفی که اومدن فکر کردن می‌توانند تا جای پای علی علیه السلام بگذارند و ادعای واهیه برای خودشون انجام بدن و بگن هر چی میخواید از ما بپرسید ما میتونیم جواب بدیم، اما در پاسخ اولین و بدیهی ترین سوالات موندند و نهایتا مفتضح شدند. اما علی علیه السلام باب علم است، باب علمی که در همون لحظات آخر وقتی سر به سینه پیامبر خاتم رو چسباند، به تعبیر خودش هزار راه پیامبر از علم برای او باز می کند که از هر راه هزار راه گشوده می شود، که شمه ای از اون رو در همین روز به اسبغ ابن نباته بیان می کند. اسبغ ابن نباته از شاگردان خاصه مولا الموحدین است، از شرطت الخمیس. شرطت الخمیس تعداد محدودی از یاران علی علیه السلام هستند که با مولا علی علیه السلام یه تعهد دو طرفه دارند، متعهد شدند که در سخت‌ترین شرایط تا آخرین قطره خونشون در کنار علی علیه السلام بمانند و از علی علیه السلام دفاع کنند و در مقابل علی علیه السلام بهشت رو برای اونها ضمانت کرده که از جمله اونها اسبغ ابن نباته است. اما این که الان شرطت الخمیس میگن برای اینکه میدونید لشکر از 5 دسته تشکیل میشه. گروه حدشکن که بهش مقدم میگن، سمت راستی‌ها رو میمنه میگن، سمت چپی‌ها رو میسره میگن و پشت سری‌ها رو ساقه میگن و وسط لشکر رو که عموماً گروه فرماندهی در اونجا قرار میگرفت قلب لشکر میگن. پس چون این 5 قسمت هست و اینا دوستانی که برای مولا علی علیه السلام چنین تعهدی دادند جزء لشکریان علی علیه السلام هستند و چنین تعهدی کردند، لذا اسمشون رو گذاشتن شرطت الخمیس. اسبغ میگه بعد از اینکه مولا علی علیه السلام از دست اشقى الاشقیا ضربت خورد و به منزل منتقل شد، اهل بیت عصمت داخل خانه هست. گاهی صدا به گریه بلند می کنند. ما هم در بیرون خانه تعداد زیادی منتظریم ببینیم چه خبر میشه. تا صدای گریه بلند میشه ما هم گریه می کنیم. بعضا دیدیم امام حسن مجتبی علیه السلام آمدن بیرون، گفتند امامتون پدرم علی علیه السلام می فرمایند اجتماع نکنید، برید به خانه هاتون. اصفر میگه اکثر مردم پراکنده شدن رفتن، ولی من دلم نیومد برم. باز همونجا منتظر بودم تا از مولام خبری برسه. بعد از لحظاتی دوباره امام حسن مجتبی علیه السلام اومدن بیرون و گفتن اصفر مگر نشنیدی پیام مولایت، پیام علی علیه السلام رو؟ پدرم فرمودن که اینجا نمانید. می گفت عرضه داشتم ابن رسول الله، نگرانم، اضطراب به من اجازه ترک این محل رو نمیده، منتظرم اگر زمینه ای فراهم بشه، امکانی وجود داشته باشه، خدمت مولا برسم و از نزدیک امام رو زیارت کنم. اگر امکان داره اجازه ملاقات برام بگیرید. از اسبغ ابن نباته میگه امام حسن مجتبی علیه السلام وارد منزل شدند، برگشتند، گفتند پدر اجازه ورود به شما دادند. رفتم خدمت مولا الموحدین، سلام و ارادتی عرض کردم، مولا نگاهی کردند، گفتند اسبغ مگر پیامم رو حسنم بهتون نرسوند؟ گفتم که دم در نیستید برید، چرا نرفتید؟ عرض داشتم علی جان بدنم تاب حرکت نداشت، قدم ها یاری نمی کرد جسم مرا از در خونه تو ببره، نگران بودم، از اضطراب برخوردار بودم، میخواستم بیام یک بار دیگر چهره دل ربای تو را ببینم و آخرین توصیه ها را ازت بشنوم. پس فقط میگه مولا علی علیه السلام فرمودن حال که این چنینه عیبی نداره، عیبی نداره. در اون مریضی آخر پیامبر که من خدمت پیامبر برای عیادت رسیدم، مطلبی رو از پیامبر شنیدم که بگذار به عنوان آخرین مطالبی که تو دوست داری از من بشنوی در اختیار تو بگذارم. چی بود علی جان؟ مولا فرمودند وقتی خدمت پیامبر برای عیادتشون رسیدم، پیامبر به من امر فرمودند که برو از آن بگو، نمازی بر مردم بخوان و بعد از نماز روی منبر برو و یک پله پایین تر از پله ای که من می نشینم بنشین و این سه جمله رو به مردم بگو و برگرد. به مردم بگو الا من ابقى والدي فعليه لعنه الله، الا من ابقى مواليه فعليه لعنه الله، الا من ظلم اجيره اجرته فعليه لعنه الله. علی علیه السلام به اسبغ ابن نباته میگه من فرمان پیغمبر رو عمل کردم، رفتم ندا دادم الصلاه جماعتا، بر مردم این سه جمله رو گفتم، آمدم پایین. یکی از کسانی که پای صحبت بود گفت یا ابوالحسن سه جمله مجمل گفتی، تفسیرش رو بیان نکردی. آمدم خدمت آقا رسول الله، عرض کردم یا رسول الله دستورتون رو اطاعت کردم، اما کسی در مسجد از من سوال کرد که تفسیر این سه جمله چیه، اینکه الا من عق والديه فعليه لعنت الله، هر کسی که والدین خودش را برنجاند نفرین خدا بر او باد. منظور چیه؟ پیامبر فرمودن علی جان من و تو پدران امتی، من پیغمبر و تو علی پدران امتی. خب آقا جان، جمله دوم این بود که الا من عبق موالی فعلیه لعنت الله، هر کسی از مولای خودش فرار کنه و اعتنایی به مولای خودش نکنه نفرین خدا بر او باد. پیامبر فرمود علی جان انا و انت موال الام، من و تو مولای این امتیم. آقا جان جمله سوم، الا من ظلم اجیره اجرته فعلیه لعنت الله، هر کسی که در نسبت به اجرت اجیر، نسبت به مزد و پاداش اجیر ظلم بکنه و حق اجیر رو مراعات نکنه لعنت خدا بر او باد. پیامبر فرمودن علی جان من و تو اجیر امتیم و اجرت من و تو آنگونه که در آیات وارد شده حب من و شما، حب خاندان عصمت و طهارت است. عرضه می کنیم یا امیر المؤمنین علی جان، تو به عنوان پدر امت، تو به عنوان مولای امت، تو به عنوان اجیر امت که پیامبر تعبیر فرمود، عجب مزدی داد دیشب ابن ملجم ملعون. وقتی ابن ملجم رو داشتن مرور می دادن، ام کلثوم بیان کرد ای ملعون این چه کاری بود با پدرم کرد. باشه عیبی نداره، پدرم خوب میشه، از این بستر بلند میشه، تو رو به سزای عملت میرسونه. این ملعون برگشت چی گفت؟ نه دختر علی، من 1000 دینار دادم به شمشیر، 1000 دینار حرف دادم، شمشیر رو زهراگینش کردن، به قدری اصلاح شده از نظر زهری این شمشیر که اگر بر فرق همه خلائق فرود می اومد هیچ کدام جان سالم به در نمی برده. اون وقت تو خیال کردی پدرت زنده میمونه؟ نه نه علی، دیگه از این بستر بلند نخواهد شد. اما علی چیکار کرد؟ وقتی شیر آوردن براش بخوره، آخه گفته بودن درمان این زخم شیره، لبنیات بخوره، مقداری شیر خور. حسنم، باقی مانده شیر رو به اسیرت بده، به ابن ملجم بده. آقا جان او قصد جان تو رو کرده، او بر تو ضربت مهلکی وارد کرده. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. ساعت واقعا ساعت عجیبیست تو خونه علی. علی مثل مار گزیده، یک بار جمع میکنه یک بار دراز میکنه، هی به خودش از درد میپیچه اما سعی میکنه به روی خودش نیاره. اسمت میگه وقتی وارد محضر علی شدم دستمال زردی به پیشانه علی بسته، نگاه کردم این دستمال زرد رنگ چهره علی هم بس که خون از دست داده زرد شده، تشخیص ندادم آیا رنگ علی زرد تره یا رنگ دستمال زرد تره. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن ابی طالب.